أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالمين ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني. سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. إن شاء الله مولامون إمام زمان عليه السلام همیشه در سلامت و هم مقام از دل ایشون همیشه برداشته شده باشه. دعای فرج رو با هم زمزمه میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. جهت تعجيل در فرج امام زمان عليه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق داشتیم موضوع گفتگوی ما تذکر به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود به عنوان محور خلقت، چه در حوزه تکوین و چه در حوزه تشریع، و اینکه هر کس به مقدار نسبتی که با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پیدا می کند نزد خدای متعال قیمتی میشه و ارزش پیدا میکنه. بحث هایی که بالاخره در این شب ها گفتگو میشه، یا بالاخره هر بحثی که شما هر جا ممکن است اونها رو مثلا دنبال کنید بشنوید از آیات و روایات، بالاخره گاهی بعضی از بحث ها هست که یه مطالعه به اصطلاح پیشین نیاز داره، یه پیش نیازی لازم داره. گاهی من اون رو مثلا ندیدم، بعد یه دفعه یه مطلبی رو بی مقدمه میشنوم. خب طبیعی است که باید خواهش بکنیم از دوستان عزیزی که اگه دیدن چنین مطلبی مثلا مقدمش رو نزد خودشون حاضر ندارند یه مراجعه‌ای بکنن، یه مطالعه‌ای بکنن. بعضی بحث‌ها هست که وقتی آدم آشنا میشه لازمه که اون مطلب رو دنبال کنه، مستنداتش رو ببینه، و وقتی هر مستندی رو برخورد میکنید، یعنی هر آیه یا یک روایتی رو برخورد میکنید، یه زاویه از این بحث برای ما روشن میشه و انشالله بحث برای ما ماندگار میشه. در زیارت هایی که مشرف میشوید، در این مجالسی که هستیم در ماه مبارک رمضان، از این اتفاقا برای ما زیاد میفته که به یه مطلبی توجهمون جلب میشه، میگیم عجب این مطلب اینطوری بود، یا ما فکر میکردیم اینطوریه، یا عجب این خیلی عجیبه، من تا به حال اینجوری نشنیده بودم. این رو یه جایی ثبت و ضبط کنید، بعد دنبال کنید، مطالعه بکنید، تا انشالله از قبل دیدن آیات و روایات و پرسیدن و دنبال کردن اون مطلب در درون ما انشالله جا بیفته و بیاد تو حوزه شناخت ما. یکی دو شب گذشته به مناسبت بحثی که داشتیم در حوزه معرفت یه نکته‌ای رو اشاره کردیم. ببینید بزرگواران، ما که معرفت خدای متعال رو داریم، خدا تو دست ماست، مقابل چشم ماست، تو ذهن ماست. قبلا تصویر برداری کردیم، وقتی که اون تصویر رو تو ذهنمون میاریم میگیم ما خدا رو میشناسیم. خدا در جایی از وجود ما جای گرفته. یعنی چی خدا رو میشناسیم؟ شما وقتی یک نفر را میشناسید میگین من او را میشناسم، عرفتو. یعنی چی؟ ببینید، ما تو خیابون ممکنه تو رفت اومد روزانمون، صبح داریم میریم محل کار یا برمیگردیم، تو اتوبوسیم، تو متروییم، تو خیابون داریم میریم، یه دفعه با رفیقمون که مثلا داریم میریم میگیم ای فلانی رو میبینی؟ من میشناسمش. این آقا با بقیه چه فرقی داره؟ شما او رو میشناسید، تو وجود شما رفته، قطعی از وجود شماست. یعنی چی میشناسم؟ عرفتو در عربی وقتی میگیم میشناسم یا معرفت، اینو توجه بفرمایید، همیشه پس از معرفی در واقع شکل میگیره. شما این همه آدم که تو خیابون صبح تا شب میبینید، خب میبینید، ولی هیچ وقت نمیگید میشناسم اینها رو، میگید میبینم اینها رو. اما اگر یکی از اینها رو قبلن به یه مناسبتی در یه جایی دیده باشین، بهتون معرفی کرده باشن، یا تو رادیو تلویزیون معرفی کردن، یا معرفی شده به فیلمی، به هر چی، میگن آها این شناختم، این فلان فوتبالیست، فلان بازیگره. درسته؟ معرفت اولین برخورد نیست، معرفت مال دومین برخورد به بعده. درسته؟ من که عرض کردم ما نسبت به معرفت خدای متعال ما عاجزیم، ما نمیتوانیم کاری بکنیم، ولی خدای متعال خودشونو به ما معرفی کردن. خب حالا معنای این چی میشه؟ یعنی الان که معرفی کردم من چه فرقی کردم؟ یعنی در وجود من، در روح من، در این جان من، جسم من چه اتفاقی افتاده؟ اون چیزی که ما تعبیر کنیم امشب، برای اینکه بحثمون انشالله اون یکی دو شبی که راجع به معرفت اشاره کردیم یک کمی پیوستگیش بیشتر دیده بشه، باید من اینجوری عرض بکنم. شما وقتی که یکی رو میشناسید، به محض مواجهه با او، به یاد آوردن او، به محض هر گونه ارتباط و مواجهه با او منفعل میشید، حالتون عوض میشه. شما این همه آدم تو خیابون میبینید، پیش تغییر حالت نمیدین، اما اگر یک کسی رو بشناسین به عنوان آدم بد، آدم خوب، آدم مهربان، به مزگی رو میبینید، این در شما یه حسی ایجاد میکنه، مثلا خوشحال میشین، ناراحت میشین، مضطرب میشین. درسته دیگه؟ اینو میگن معرفت. وقتی خدای متعال اسماء رو به حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام تعلیم میکنن، پس از آن است که حضرت آدم وقتی اسماء رو به زبان می آورد، به جبرئیل میگه برادرم جبرئیل، من این اسماء رو به زبان می آورم، این انفعال در من صورت میگیره که نام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، به زبان می آورم، دلم باز می شود. الان یه نفر اونور کره زمین که اصلا زبان عربی بلد نیست، فارسی بلد نیست، اصلا این گونه نوشتن رو بلد نیست، بگین این لفظ رو تلفظ کن، نباید انتظار داشته باشین چیزی در او اتفاق بیفته. البته اگه آدم متذکر باشه میفته، ولی به طور طبیعی نباید اتفاق بیفته. یه مطلبی رو داره تلفظ میکنه، نه یه الفاظی رو داره میگه. اما اگه تعلیم شد این اسما به او و معرفت پیدا کرد، حالا دیگه این اسمو میگه، حالش منقلب میشه. درست شد؟ پس عنایت بفرمایید، وقتی سخن از معرفته، تمام حرف سر اینه که در درون من نسبت به اون معروف یه اتفاقی، انفعالی، یه چیزی در درون من رخ میده. این میشه معرفت. اینی که شما میبینید نسبت به این همه حوادثی که تو دنیا داره اتفاق میفته، چقدر بازی فوتبال تو دنیا داره الان انجام میشه و چقدر انجام شده، در ما هیچ تأثیری نمیذاره، ولی اون تیمی که من به او تعلق خاطر دارم، رفتم سراغش، بازیکناشو میشناسم و و و، این وقتی خبر میدن برد یا باخت، من یه تغییری میکنم. معرفت موجب میشه من نسبت به اون معروف خودم در نزد خودم یه انفعالی در واقع وجدان میکنم، احساس میکنم. شما چرا اسماء خدا رو بر زبان میارید منفعل میشید؟ چون معرفت خدا به ما داده شده. شما چرا مصیبت امام حسین علیه السلام رو میخوانند یا از حضرت مطلبی اون میگن منقلب میشین؟ چون این معرفت رو دارید. اگه نمی داشتید مثل این بود که میگن آقا یه نفری یه جایی مثلا بهش یه ضربه یکی زد، شما البته این پرسین آقا مثلا حقش بود یا نبود، ظلم کرد یا نکرد، عجب آدم بدی، تموم شد رفت. ولی اگه معرفت داشته باشین اینجوری نیستین. شما نسبت به خیشانتون معرفت دارید، نسبت به دوستانتون معرفت دارید. یه اتفاقی برای فرزند شما میفته چگونه ناراحت میشید، ولی همین اتفاق برای دیگر فرزندان دیگر کسان هم میفته، شما اصلا تغییری نمی کنید چون اونها رو نمیشناسید. معرفت یعنی این معرفت که در درون ماست، یعنی اساسا معرفت صنع الله، المعرفت و صنع الله. من مخلوقم، من که نمیتونم در خودم چیزی رو تدارک کنم، چشم و گوش و هوش و همه اینها، این عنایت خدای متعاله، درسته؟ معرفت از جنس نوره، وقتی من میشناسم انگار که یه زاویه ای رو تا به حال ندیده بودم، یه چیزی رو تا به حال اصلا رصد نکرده بودم، توی رادار من نبود، اصلا باهاش هیچ ارتباطی نداشتم، حالا دارم میبینم، درسته؟ اگه خدای متعال معرفت مرحمت نمی کردن، روایت می فرماید هیچ کس نمی فهمید رازقش کیه، خالقش کیه. اگه خدای متعال اسمایی رو قرار نمی دادن که ما با او سخن بگوییم، هیچ کس نمی فهمید به خدا چی بگه. و شما اسماء دعای جوشن و بر زبان می آورید، به تناسب حالتون انقلاباتتون متفاوته، یه شب این اسم شما رو منقلب میکنه، یه شب اون اسم منقلب میکنه، درسته؟ این که تو من که خدا نرفته که، ولی اون معرفت هست، درسته؟ البته این معرفت توضیح داره، تو روایت توضیح دادن، تو آیات توضیح دادن، ما داریم اون سطحی که کار ما رو امشب انشالله را بندازه، اون سطح رو داریم گفتگو میکنیم، درست شد؟ این معرفتی که در خلقت در تمام موجودات لحاظ شده است، تمام ذرات عالم باید خالقشون رو بشناسن. امروز تمام ذرات عالم باید ولی خدا، خلیفه خدا روی زمین رو بشناسن، چون امام زمان میخواد دستور بده، اونا باید اطاعت کنن، نمیشه فرمانده کل قوا رو نشناسن که، همه عالم باید بشناسن، درسته؟ این معرفت در ما هست، عرض کردیم خدمتتون. این معرفت و انبیا می آیند، این معرفت رو چیکار میکنن؟ فعالش میکنن، اسارش میکنن. یعنی اونجایی که من تو زندگی کم میارم، پیغمبری می آید یا کسی، و جا امن اقصى المدینه رجلون، یه کسی میاد، وقتی من کم میارم تو زندگی به هم میریزم، میگه عزیز من نترس، رازق خداست، کسی به تو روزی نمیتونه بده، کسی هم نمیتونه جلو روزی تو بگیره، یه دفعه آروم میشی. میدونستی اینو، یادت نبود، یادت نبود. ببینید این کسی که به شما تذکر میده رازق خداست، اگه قبلا خدا اینو در شما نگذاشته بود، شما که نمیفهمید اینو چی میگه. لذا قبلا خدای متعال در فطرت من، حالا به یه تعبیر با مسامحه، اینو حک کرده، جزء گل منه، جزء وجود منه، درست شد؟ حالا به من تذکر میدم. دقیقا نظیر این، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، اول مخلوق حبیب خداست، رحمت خدای متعال، از اون بالا همه چی منتشر شده، هر طبقه بالای خودش رو معرفتش رو داره در وجودش، الا اینکه که باید بیاد اینو براش توضیح بده، درست شد؟ رسول خدا رو همه عالم میشناسن، امیر المؤمنین علیه السلام که ولایت الهی به اوست آشکار میشود، همه میشناسن، امروز امام زمان علیه السلام همه میشناسن، درست شد؟ خب حالا من در غفلت به سر میبرم، حالا من مثلا من یه کسی تو اروپا متولد شده، اصلا راجع به امام زمان تا حالا هیچ کس بهش چی نگفته، حالا واجبه یه نفر بره به او بگه بابا تو یه خالقی داری، یه رازقی داری، حواست باشه، خدا ولد نکرده، کم کم باید به او بگه، او میگه راست میگی، راست میگی، راست میگی، این معرفت داره ایجاد میشه. حالا کیه که میتواند اون معرفتی که در فطرت من اونو فعال کنه؟ اون امامه، عنایت فرمودین؟ اون امامه. یعنی این که من عرض کردم امام زمان علیه السلام عنایت کردن، ما با سید و شهدا علیه السلام آشناییم و این اسماء رو به کار میبریم دلمون منقلب میشه. این تربیت امام زمان علیه السلامه، لطف امام زمان علیه السلامه، عنایت ایشونه. ممکنه سبب بیرونی داشته باشه، اسباب بیرونی، شما استادی دارید، پدری دارید، مادری دارین لطف کرده، ولی اصل معرفت مال اوست. چرا؟ چون جنس معرفت نوره، درسته؟ نورم مسترش اونجاست، جای دیگه نور نیست. الله نور السماوات والارض مثل نورهی کمش کاتن، تا میاد میفرماید رجالون لا تلهم تجارتون ولا بیعون ان ذکر الله. لذا فرمود شرقا و غربا، بزنید به شرق عالم به غرب عالم، علم صحیح پیدا نمی کنید مگر از ما اهل بیت صادر شده باشه، خارج شده باشه. یعنی اگر جایی هم شما یه علم صحیح پیدا کردین، نوری یافتین، به یه واسطه هایی به اونجا منتقل شده. شما که بخیل نیستیم که برو از دست دهم علمو بگیر، برو بگیر، اب نداره. ولی همه اینا به یه نقطه برمیگرده، از یه نقطه منتشر شده، در یه نقطه هم جمع میشه. این نور خدای متعال است، این نور علم است، نور معرفت است. درست شد؟ پس ما اگر معرفت میخوایم از خدای متعال تمنا میکنیم، معرفت میخوایم به امام زمان علیه السلام عرضه میداریم، آقا به ما معرفت مرحمت کنید. خب البته حرکت هم میکنیم، اگه لازمه کتابی بخونیم، کاری بکنیم، مطالعه‌ای بکنیم، جایی بریم، کارا رو هم میکنیم، اما معرفت رو باید او بده. ابو حنیفه با امام صادق علیه السلام زندگی میکنه، روایتشو خوندیم، درسته؟ ولی ابو حنیفه میمونه، نمیخواد از امام صادق علیه السلام این نور رو بگیره، نمیخواد جا خضوع کنه، نمیخواد سرخم کنه. این علم نور نیست، این سیاهی بر سفیدیه و این به دردش نمیخوره. نه این روایت، خود قرآن هم همینه. مگه قرآن نفرمود و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه للمؤمنین؟ همین شفا و رحمتی که برای مؤمنان شفا و رحمت است، ولا یزید الظالمین الا خسارا، میشه راه فرا گرفتن علم، راه کسب علم، راه تلقی علم، راه بهرمندی از نور علم، از معرفت. لذا شما اگر تو روایات و آیات ملاحظه بفرمایید، اونایی که اهل تقوان، اونایی که اهل حیان، اونایی که اهل ادبن، اونایی که اهل عملن، اونایی که اهل وفان، اینا علمشون روز به روز زیاد میشه. و الا من این کارا رو نکنم، پی بشینم قرآن بخونم حدیث بخونم، قرآن بخونم حدیث بخونم. این همه الان هستش تو وهابیا، مگه نیست؟ فایده کرده؟ نه. سال 60 که هجری میاد پسر پیغمبر رو میکشه به اسم خدا و پیغمبرش. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام و شکر گزاری، صلواتی مرحمت بفرمید. پس خلاصه عرض بنده اینجا این شد، شما نسبت به هر چیزی که احساس کردین، حساسین، اسم او رو میشنوید، تصویری از او میبینید، خاطری از او براتون نقل میکنن، تکون میخورید، اونجا معرفت دارید، اونجا شناخت دارید. و به ما توصیه کردن چیزی رو دنبال معرفتش باش، دنبال شناختش باش که به دردت بخوره. چیزی که به دردت نمیخوره ولش کن، چون فردا قصتش رو میخوای بخوری. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. چیزی که ارزش نداره آدم روش انرژی بذاره، محبت بذاره، قلبشو بذاره، هوش و حواسشو بذاره، نمیذاره، میذاره کنار. نه موقعی که به دست آورد میپره بالا پایین، نه موقعی که از دست داد ماتم میکره. سخن در این بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، محور خلقتن، همه توجه خدای متعال اوست و هر کس به او توجه دارد او هم مورد توجه خدای متعال است. خاطره شریفتون هست، روایاتشو خوند. امشب انشالله توفیق داشته باشیم یکی از نسبتها رو با پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم دنبال کنیم. ببینید یکی از نسبتهای ما محبت بود، ما پیغمبر رو دوست داریم، محبت ورزی میکنیم، درسته؟ یکی از نسبتهای با رسول خدا صلی الله علیه و سلم نسبت یاری کردن حضرت، یاری کردن حضرت. ببینید در خلقت وقتی خدای متعال می‌فرمایند اول ما خلق الله نور و نبی یک ثم خلق منه کل خیر، تو این نظام نشون میده که پیغمبر به هیچ کسی نیاز نداره، درسته؟ اما خدای متعال قرار خلقتشون بر اینه که اون پیغمبری که نورش اول ما خلقه او رو بیاره تو این دنیا، فجعلکم فی بیوتن، تو همین دنیا قرار بده. للبسنا علیهم ما یلبسون، آیشو خوندیم که بیاد تو همین کالبد بشری. ببینید یه حقیقت الهی بیاد تو کالبد بشری. لذا نفهمد قل انما انا انسان مثلکم، قل انما انا بشر مثلکم. میاد تو این کالبد بشری تو این دنیا و همه اقتضائات دنیا رو حالا به تعبیر عامش ایشون هم دارن، ایشون هم درد دارن، رنج دارن، گرسنگی دارن، تشنگی دارن، ممکنه نگران بشن از چیزی، ممکنه محبت به چیزی پیدا کنن، این همه انسان ها. لذا هر کس با رسول خدا زندگی کرده است، اگه بخواد یه گزارشی مثل مستشرقین گزارش بکنه، یعنی گزارشی که ظاهر بین باشه، چون مستشرق نیم معرفتش اصلا، در واقع نیمه معرفتش اصلا وجود نداره، یعنی حقیقت رو نمیبینه، فقط ظاهر رو میبینه. او پیغمبر رو چی میبینه؟ یه آدمی مثل بقیه آدم ها، درسته؟ و میگه اصحابم هم همینطوری بودن و همین رفتارا رو به پیغمبر میکردن، درسته؟ نهایتا خیلی بخوان تعبیر بکنن، خیلی حضرت مؤدب بود، صبور بود، خندرو بود، چه بود. ولی ایشون هم ازدواج میکرده، فرزند داره، خانه ای داشته، کاشانه ای داشته، هجرتی داشته، همه اینایی که هست. قضا چی میل میفرمودن، لباسشون چگونه بود و اینها. وقتی به این دنیا میآید پیغمبر، حالا این پیغمبر ممکنه اذیت بشه، ممکنه خوشحال بشه. حالا به ما میگن مواظب باش پیغمبر رو اذیت نکنی، سعی کن پیغمبر رو خوشحال بکنی. و قرآن فرمود دیگه ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره وعد لهم عذابا مهينا. اونایی که خدا و رسول رو اذیت میکنند، خدای متعال هم در دنیا هم در آخرت اونا رو لعن میکنه و برای اونها یه عذاب خار کننده ای فراهم کرده، درسته؟ حالا دیگه رسول خدا آمدن زمین. ببخشید من قبل از اینکه ادامه بدم تقاضا کنم تشریف بیارین جلو، هر مقداری که امکان داره براتون جلوتر تشریف بیارید، اگر کنارتون پهلوتون جایی هست پر بفرمایید، که کم کم داره سخت میشه برای دوستانی که میان پیدا کردن جا و نشستن. البته ائمه علیهم السلام اینو فرمودن که ما اگر از شما یاری میخواهیم برای خودتونه، اگر ما چیزی از شما میخواهیم برای خودتونه، ما خدا رو داریم. ولی به هر تقدیر توجه کنید پیغمبری که در زمین است، امیرالمؤمنین علیه السلامی که در زمین است، ائمه که در زمینن علیهم السلام، همه اونها احتیاجاتی دارن، اقتضائاتی دارن مثل بقیه ابناء بشر تقریبا به صورت کلی، درست شد؟ خب حالا منم و رفتارم با پیغمبر، خدای متعال میان میفرمایند که ببین هر رفتاری که با این پیغمبر بکنی همون رفتاری که با خدا کردی، چون پیغمبر محورن دیگه. به او محبت ورزی بکنی، به خدا محبت ورزی کردی. او رو اذیت کنی، خدا رو اذیت کردی. تو که دستت به خدا نمیرسه، هر نسبتی با خدا میخوای ایجاد بکنی اینجاست. من احبکم فقط احب الله، من ابغضکم فقط ابغض الله، من اعتصم بکم فقط اعتصم بالله، درسته؟ من والاکم فقط والا الله، من عاداکم فقط عاد الله، همه چی اینجاست. باز محوریت رسول خدا به یادمون بیاد. پس هیچ مشکلی نیست که حقیقتی باشن که اول ما خلق باشه نورشون، الان هم تو دنیا باشن مثل بقیه، بشری باشن مثل بقیه، و تاریخ هم همینو گزارش کرده. عنایت کنید که خیلی جاها در قرآن خدای متعال عرض کردم خدمتتون فرمودن الله و رسوله، من الله و رسوله، هی الله و رسولش، یعنی از هم جدا نیستن اینها. فردا بازی در نیاره بگی شرک، ای کنار خدا کسی را نشاندن و حکم واحد دادن شرکه، پناه بر خدا، خود خدا مبدع اینه، ما که این کار نکردیم که. درسته ولایت او و رسول، عزیت او و رسول، اطاعت او و رسول، محبت او و رسول، احب الیکم من الله و رسوله، همین رو قرآن گفته دیگه. خب این پیغمبر، این قسمت رو دقت کنید، این پیغمبر که آمدند روی زمین و گفتند من پیغمبرم و 23 سال پیغمبری کردن، اگه قرار این پیغمبر مثل بشر معمولی مورد محبت قرار بگیره یا خدای نکرده مورد دشمنی و آزار و اذیت قرار بگیره، من یه سوال دارم، چرا منافق؟ چه نیازی از منافق وجود داشته باشه؟ وجود منافق نشون میده که این پیغمبری که آمده، خدای ببخش من این الفاظو به کار میبرم، یعنی این پیغمبری که آمده، ببین ملاحظهشو بکن، ملاحظهشو بکن، بره یه چیزی گیرت میاد، برو باش عکس بگیر، برو باش خاطره درست کن، بعدن استفاده میشه. منافق یعنی همین. ببین اگه یه آدم، یعنی یه کسی بود که یه فرد عادی 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 بود، کسی دشمنش بود، دشمنی میکرد، میخواست بزنه، میزد، اذیت، هیچ حمایت اونجوری هم نداشت. شما فکر کنید مثلا یه قبیله مثلا پشت سر ایشون بود که هیچ کاریش نمیشد کرد، درسته یا نه؟ وقتی قرآن میگه سری منافقن، آدم به عمق اون چیزی که تو تاریخ پی میبره و اون اینه که خدای متعال زمینه رو فراهم کرده که پیغمبر بیاید، بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم قراره یک بیگ بنگی رخ بده، قراره یک اتفاق مهمی رخ بده. و راجع به این پیغمبر تو ادیان پیشین، تو ادیان پیشین، یعنی یهود چون با مشرکین پیوند مستحکمی داشتند و دارند، به اونها گفته بودن که این پیغمبر بیاد چه می شود. تمام انبیاء گذشته وعده داده بودن، بشارت داده بودن، همه منتظر این پیغمبر بودن، همه می دونستن که این پیغمبر بیاد چی میشه. ببین حالا همه اینجا توجه اونها جلبه، یه عده تلاش کردن این پیغمبر به دنیا نیاد، حضرت عبدالله رو ترور کردن، چه کردن چه کردن که تاریخ بخونید. ما میگیم وفات حضرت عبدالله، وفات آمین، اینا رو خودمون میگه. خب کشتن که پیغمبر به دنیا نیاد، درسته؟ پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم به دنیا آمدن، بعد تو بچگی هم باز دنبال این بودن هر جور شده پیغمبر رو بزنن، که حضرت ابو طالب اینجا نقشش معلوم میشه. اصلا دشمنی با حضرت ابو طالب خیلی دشمنی مهمیه که چرا با حضرت ابو طالب دشمنن. به هر تقدیر بالاخره پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم رسالتشون رو اعلان می کنند، درست شد؟ اینها در کتب پیشین راجع به پیغمبر می دانستند که دین او می آید و همه جا رو خواهد گرفت، درسته؟ پیغمبر انقدر معجزه نشون داد، انقدر معجزه نشون داد که حد و حساب نداشت. حداقل فایده یه معجزه اینه که بعضی این لاتولوتایی که میخوان یه کاری بکنن یکم پرپای خودشونو جمع میکنن. بعد خدای متعال به پیغمبر دستور دادن به لحاظ بافت اجتماعی خودتو در یه جایی قرار بده که اینا به لحاظ قبیله‌ای نتونن با تو کاری بکنن، چون نظام قبیله‌ای تو عرب دیگه. لذا گفتن این دو زن رو به همسری بگیر، قبیله اونا دیگه نمیتونن کاری بکنن، چون قبیله اونا کسایی بودن که پیغمبر رو می‌خواستن بکشن. در واقع پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم به فرمان خدای متعال اون کسانی که عاملان اصلی دشمنی با پیغمبرن و میخوان یه کاری کنن ریشه اسلام در همون در واقع آغاز اونو بسوزونن، از بین ببرن، خدای متعال دستور میده به پیغمبر با اینها در نظام زندگی اجتماعی و قبیلگی جوری قرار میگیره، اونا دستشون بسته میشه، پیغمبر میماند. البته طرح ترور داشتن همینو و آخرم پیغمبر رو میکشن، ولی اینو داشته باشین، اینو برای این عرض کردم. وقتی شما میبینید در برهه از تاریخ منافق وجود دارد عنایت کنید، یعنی قرار نیست پیغمبر و آشکارا و علانی اذیت کنیم. رو این جمله فکر کنید. وقتی یه جای منافق هست، به هر تقدیر با هر تحلیلی که تحلیلای بسیار مهم با آیات قرآن اینجا وجود داره، به هر تقدیر توی این جامعه پیغمبر قرار ظاهرش حفظ شه و ما روابطمون رو به لحاظ ظاهری باید حفظ بکنیم، حرمتشو نگه داریم، درست یا نه؟ اینو روایت هم میگن. صاحب الوقار و سکینه، صاحب الهیبه، راجع به پیغمبر، درست شد؟ حالا از شما سوال میکنم، بخوام پیغمبر رو اذیت کنن، کیو باید اذیت کنن؟ بستگان حضرت رو اذیت کنن. دقت فرمودی؟ دیگه اینجا پیغمبر نیست که صلی الله علیه و سلم سیلی میخوره، دخترشه که سیلی میخوره. دقت کردی؟ دیگه اینجا پیغمبر نیست که با شمشیر بر فرق او بزنن، این امیرالمؤمنینه که این رو میخوره. خب خاطر شریفتون هست عرض کردم اینی تارکن فیکم و سقلین کتاب الله و اطرتی. خب کتاب الله، خب کاری نداره، دستور میدیم جمع بکنن، بقیه هم که چیزی دارن خورده پرده این ورانور همه رو بسوزونن، یه قرآن دست ما خودمون چاپ میکنیم، خودمون توزیع میکنیم، تقسیم میکنیم، کتاب الله تونستیم تو دست خودمون بگیریم، بعد مفسر تربیت میکنیم، کسی که بتونه از قرآن حکم دره ما بساط به پا میکنیم، میرن جلو. پس قرآن رو تونستیم فتح بکنیم، چرا؟ چون صامته، هر چی هم بهش ببندی چی نمیگه. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن، گفتن لا تخاصمهم بالقرآن، با اون صحابشون، فانه حمال ذو وجوه تقول و یقولون، رفتی اونجا با قرآن باشون احتجاج و مخاصمه نکن، چون قرآن یه جوریه که هر کی میتونه یه حرفی بارش بکنه، تو یه چیزی میگی اونا یه چیز دیگه میگن، این آیه اینو گفته و میگه این آیه اینو گفته، نه 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 این کار رو نکن. قرآن در واقع آن مانده و یادگار پیغمبر است که صامت است. ببخشید جسارت خدمتون، اینا توضیح داره همه، ولی خب دیگه این مقدارش که به نظر من خیلی روشن و بیانه دیگه، درش تردیدی نیست. اما اطرت رو نمیشه ساکت کرد، حرف میزنه، نمیشه بهش حرف بست، میاد تو جمع احتجاج میکنه حرف میزنه، چیکارش باید کرد؟ باید کشت. خیلی ساده است، اگر بشه میکشیم. رسول خدا به امیرالمومنین اصلا گفت علی جان بعد من تنها هدف کشتن توه، در خونت اومدن بهونه برای کشتن به کسی نمیدی. و این امیرالمومنین کسی نیست که اجازه بده کسی چپ نگاه کنه به حضرت صدیقه، برسه به اونجایی که تو کوچه بزنه تو گوش حضرت، حضرت راه خانه را گم کند، به زمین بیفتد جلوی بچه‌هاش. باورتون میشه شما کسی بیاد در خونه امیرالمومنین، امیرالمومنین کشان کشان ببره؟ همین امیرالمومنین علیه السلام وقتی آمدن تو قبرستان، گفتن قبر حضرت زهرا کجاست؟ چرا بدون هماهنگی ما دفن کردین؟ دستور میدیم همه رو نبش قبر کنن، قبرای تازه رو تو حضرت زهرا منمش کجا دفن شده. امیرالمومنین علیه السلام آمدن با پارچه زرد رنگی که نشان غضب حضرت بود، آمدن بیرون، گفتن یک سنگ جابجا کنین، یه دونه تون نمیذارم بمونید. چرا این امیرالمومنین در خونه نگفت؟ مظلومیت رو ببینید. ماها در راه خدا عصبانی بشیم نمیتونیم جلو خودمون رو کنترل بکنیم، نه نه اصلا این قابل قیاس نیست، ولی ائمه علیهم السلام اینطوری نیستن، صابرن محتسبن، تمام حواسشون جمعه. خدای چیکار کنیم؟ درست شد؟ داستان از اینجا شروع میشه، وقتی که اهل بیت علیهم السلام خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم بودن، یه دفعه حضرت گریه کردن شدید، بعد روشون نشد از حضرت بپرسن شما چی شد یه دفعه گریهتون گرفت؟ حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها سوال کردن بابا جان چی شد یه دفعه حالتون خوش بود، داشتیم میگفتیم میخندیدیم، خیلی خوب بود همش، چی شد گریه کردین؟ بعد حضرت دونه دونه میگن علی جان ضرب و که علل قرن، اون ضربتی که به فرق سرت میزنن، حسن جان این، حسین جان این، بس صدیقه، بعد همه گریه میکنن. بعد میگن چه جمله ای میگن؟ پدر جان مثل این که ما خلق شدیم برای این که فقط اذیت بشیم. خیلی جمله سنگینه ها، ما خلق شدیم فقط اذیت بشیم. شما اگر خواستید به پیغمبر توجه کنید صلی الله علیه و سلم که کسی او رو اذیت میکنه یا نمیکنه، کسی او رو یاری میکنه یا نمیکنه، یادتون باشه این مال آن چیزی است که به پیغمبر نسبت داده میشه، اولیش اهل بیتشه. چقدر پیغمبر فرمودن مراعات حال اینها رو بکنید، اینها رو اذیت نکنید، چه چه چه. قرآن هم فرمود، قرآن فرمود بگو بهشون لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. حالا من بیشور که اصلا رسالت رو نمیفهمم چیه که پیغمبر آمد به زمین منو به این شکل انسانی در آورد، ایناشو که نمیفهمم. اگه میفهمیدم رسالت چیه بعد میگفتن اجر رسالت نیست مگر مودت در قربا. تازه اون موقع میفهمیدم اصلا تو چه فضایی ما داریم صحبت میکنیم. خدای متعال فرمودن درست شو. پس داستان بعد پیغمبر آغاز میشه، داستان اذیت و آزار و داستان نصرت پیغمبر به امیرالمؤمنین علیه السلام در صدر اسلام هست و تا به امروز هم هست. امروز هم سید الشهدا علیه السلام صداشون به گوش میرسه، هل من ناصر ینصرنی؟ آقا چجوری یاریتون کنی؟ شما رو که کشتن. یا بگیم شما رو چجوری یاری کنیم؟ فردا شما رو میکشن، چجوری یاری کنیم؟ حضرت فرمودن ببین امام زمانت چه میکنه. امام زمانت میگوید اگر روزگار به این گونه شد که من با فاصله از شما قرار گرفتم و من دارم مضمون فرمایش حضرت رو میگم و من نتوانستم تو را یاری کنم، درسته چیکار میکنم؟ لَأَنْدُبَنَّكَ سَبَاهًا وَمَسَاءً. اگه من بخوام این کارو مثلا به ظاهر انجام بدم، میدونی یعنی چی؟ صبح که بلند شدین یه آه برای امام حسین بکشید، یه ناله کنید، نمیخواد کشدار طولانی، چون شیطان میدونید عملو از آدم میگیره با بزرگ کردن و طولانی کردنش. آه صلی الله علیک یا ابا عبدالله، شبم خواستی بخوابی یه آه بکش صلی الله علیک یا ابا عبدالله، ولی ابکیان نه علیک بدل دموع دما. نه اینکه اینقدر گریه میکنم تا خون گریه کنم، نه اصلا به جای عشق خون گریه میکنم، یعنی به قلبم گریه میکنم، یعنی به همه وجودم گریه میکنم. و حالا معانی دیگری که تو شرح آمده است. خب تا اینجا ما مکس کنیم، این میشه یاری حضرت، این میشه اذیت حضرت. حالا ببینید تو تمام این چیزایی که ما شنیدیم از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، یه چیزی از وقتی شما میشنوید دیگه تو مجلس عزای امام حسین علیه السلام زمینگیر میشید. قرار شد به پیغمبر توجه کنیم، نه فرمود حسینون منی و انا من حسین، حسین از منه. توضیح ندی، شرح نکنی، یعنی فرزند و نوه پیغمبر، این که گفتن نداشت که. حسینون منی، این حسینی که میبینید، ببخشید یا صاحب الزمان من اسم مولامونو اینجوری به زبان میارم، این حسینی که میبینید شیر نخورده، از من تغذیه کرده. و انا من حسین، من وامدار اوام در بودنم اینجا. اگه خواستین بحث قربانی و سار الله رو برین تو شروح ببینید، ببینید چجوری توضیح دادن نسبت حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها با پیامبر اکرم، روحی التی بین جنبیه، درسته؟ نسبت سید و شهدا علیه السلام، حسینون منی و انا من حسین. خب حالا ما اصلا نمیخوایم اینو تعبیر بفهمیم یعنی چی، اصلا ولش کنید، من که اصلا تو اون تراز و اندازه نیستم. بیام یه کار دیگه بکنیم، بریم پیش پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم ببینیم رسول خدا چی کار میکنه با امام حسین علیه السلام. یه رفتاریو میکنه که با هیچ کسی رفتارو نمیکنه. هر وقت امام حسین علیه السلام رو میبینه حضرت بغلش میکنه، فرار که میکنه میگه بگیرینش بگیرینش، این نمک خلقتو بگیرش بده به من. بعد میگه اینجوری حضرت میبوسید، با قاعده میبوسید، چشمانو میبوسید، پیشانیو میبوسید، لبانشو میبوسید، گلوشو هی میبوسید، سینهشو باز میکند میبوسید. پیغمبر که عملش شما میدونید یعنی چی؟ چنان قربون صدقه امام حسین علیه السلام میرفت، همه فهمیدن که پیامبر جانش حسین است. اگه تو عزاداری میگی جانم حسین، بفهم یعنی چی. تو هم توفیق داشته باشی جانت حسین باشد. حضرت نماز میخوندن، نمازو سریع تموم کردن، گفتن چی شد یا رسول الله؟ گفتن صدای گریه حسین میآید، اونو ساکت کنید، گریه او مرا اذیت میکند. آخه قربونت برم یا رسول الله، گریه حسین تو را اذیت میکند. اونجایی که ساحل امام سبع مرات، اونجایی که ناله میکنه چی میشه؟ پیغمبر رو منبر دارن صحبت میکنن، امام حسین علیه السلام آمدن بیان میخورن زمین، پیغمبرم منبر میان پایین، امام حسین رو بغل میکنن میبرن بالا مینشونن. دیدین؟ نکنی یه کاری کنین تو کربلا امام حسین زمین بخوره. نه اینا مسلمونن، اینا امام حسین رو زمین میزنند، اهل بیتش رو، همه رو با هم. حسینون منی و انا من حسین. حالا سوال کنم، اینجا که نشستی، ببخشید مجلس اعضای کیه نشستی؟ رسول خدا صلی الله علیه وسلم. دل پیغمبر مجروحه، قلب پیغمبر آزرده است. قلب پیغمبر کیه؟ حضرت زهرا سلام الله علیها. پیغمبر نفسش کیه؟ امیرالمؤمنین علیه السلام. لذا ببینیم توی کدوم مجلس نشستیم، انشاءالله یک کمی معرفت پیدا کنیم که چرا ملائکه آسمان حسرت میخورن که حضور پیدا کنن در مجلس اعضای سید الشهدا علیه السلام. ما راحت میشینیم دیگه، فکر میکنیم یه سنتیست که به راحتی دستمون میاد. این خبران نیست بزرگواران. چرا بگم سال بعد معلوم نیست کی به کیه، فردا معلوم نیست کی به کیه، توفیق داری یا نداری. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام صلواتی بر رحمت بفرمایید. یا صاحب الزمان، قمر بنی هاشم رفت، تمام شد، امام حسین تنها آمده خداحافظی کنه با اهل حرم. حضرت چند بار خداحافظی میکنن و با چند چیز، چند کس، چند گروه خداحافظی میکنن؟ عاشق جعفر شوشتری مینویسه، میگه یه بار با همه با هم خداحافظی میکنه، صدا میکنه، یه بار حضرت سکینه رو صدا میکنه، یه جا موقعی رفتن رقیه را میبیند، از او آب طلب میکنه و وداع میکنه، به اونها توصیه به صبر میکنه، همه چیو به اونها میکنه. در آخرین وداعی که حضرت میکنه، میخواد بره که بره، دل کندنه دیگه، حضرت ذوالجناح را طلبید، سوار شد، صدای گریه اهل حرم بلند شد، ناله طفلان به فلک رسید. چون چند قدم رفت، دید باز صدای گریه می آید، نگاه کرد، دید زینب با پای برهنه می آید. برادر صبر کن، حاجتی دارم. به من وصیت کردن، مادرم گفت من این زیر گلوی تو را ببوسم. تو زیارت ناحیه وقتی که اونجا امام زمان علیه السلام میفرماین که و شمر جالسون علا صدره، وقتی میفرماین، بعد معلوم نمیشه که چجور در واقع این اتفاق افتاد، که حالا اگه توفیق بود از رو مقتل بخونیم، اینجا رو میبوسد به سفارش مادر. سید الشهدا علیه السلام به میدان میرود، میجنگد، بارها برمیگردد، میرود. در یه نوبتی که حضرت به میدان می آید، نقل که عمر سعد ملعون فریاد به سپاهیانش می کنه، وای بر شما، آیا می دانید با چه کسی جنگ می کنید؟ این پسر انزع بطین علی است که از شجاعان عرب و دلیران قوم یک نفر به جای نگذاشت. چرا اینجا اینو میگه؟ فکر میکنین مدح میکنه؟ نه، تمام کینه ها رو زنده میکنه. میدونین این کیه؟ پسر همون علیه که باباتونو کشته، برادراتونو کشته، به خاک سیاه شما رو نشون. پسر اونه. لشکر چون دریای توفانزا به جنبش در آمد و میان آن جناب و خیمه حائل گردید. آن حضرت در برابر صف لشکر آمد با صدای بلند: یا ویلکم علامت و قاتلونی، وای بر شما، برای چی با من می جنگید؟ علا حق ترکتو ام علا سنت غیرتوها ام علا شریعت بدلتوها، چی کار کردم من؟ دینو عوض کردم، برای چی می جنگید؟ گفتن: بل نقاتلو که بغزن مننا لعبیک. دیدیم برای چی عمر سعد گفت لشکر رو چجوری تهیج کرد؟ گفت اونایی که بغض علیو دارین، کینه علیو دارین، اونایی که مونده تو سینتون، الان بیاین برین یه کاری بکنین، الان بیاین برین یه کاری بکنید. و ما فعل به اشیاخنا یوم بدر و حنین. این پسر همون امیرالمؤمنینیه که بر سر پدران ما این بلا رو آورد. خب حضرت می جنگن چندین بار به میدان می روند، بر می گردن. در عبارت مقتل نوشته: حضرت برانان و آنها بران جناب حمله می کردن. در این حال حضرت حسین علیه السلام از آنان جرعه آبی می خواست ولی سودی نداشت، تا آنکه 72 زخم بر بدنش رسید، ایستاد تا اندکی استراحت کنه، دیگر طاقت جنگیدن نداشت. سنگی آمد به پیشانیش خورد، دامنش را برگرفت تا خون از پیشانی پاک کند. به ناگاه تیر سه شعبه زهراگین آمد بر قلب او نشست. بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله. اجازه بدین بقیهشو اینجوری بخونم: حتی نکسو که ان جوادک، تا اینکه تو را از اسبت سرنگون کردن. ما رو زیارت ناهی است. فهویت الی الارض جریحا، عزیز دلم افتادی از اسب به زمین در حالی که بدنت پر از زخم بود. تتعکل خیول به هوافرها، شما که افتادین با اسب سوارها در اطراف شما حرکت می کردن و از روی شما با اسب عبور می کردن. قد رشح للموت جبینک، عرق مرگ بر پیشانیت نشسته. واختلفت بالانقباض والانبساط شمالک و یمینک، این دستاتو هی این بر اون بر میکنی، هی این بر میشی، هی اون بر میشی. تو دیر و طرفن خفیین الارهلک و بیتک، هی با گوشه یه چشم داری خیمه ها رو میبینی. قد شغلت به نفسک انولدک و احالک. حالا تو این حال ببینید همه یه کاری میکنن، بابا شما نیان از خیمه بیرون، نیان، مواظبن باشین، ول کنید، شلوغ شده، میدان شلوغ، همه دارن میزنن، خبری نیست. میدونین چی شد؟ یه دفعه قضیه لو رفت و اسرع فرسو که شاردن الی خیامک قاصدن مهمهمن باکیا، اسب تو از میدان برگشت سرفکنده خونین. فلم ما رأینا نساء جوادک مخزیا، اسب برای این که خجالت نکشه با بیزبانی گفت: این نگاه کنید زین برگشته، من برنگشتم، من اون را به زمین نزدم. وقتی که دیدن زین تو واژگونه است و نظر نسرجا که علیه ملویا، برزن من الخدور ناشرات شرور علی الخدود، آمدن از خیمه ها بیرون. یه چیزی میگیم، شما فکر میکنی اونجا کی میتونه کیو کنترل کنه؟ کی میخواد بگه نیا؟ حضرت زینب وقتی میاد با تازیانه میزنن، با عمود به حضرت زینب میزنن، کی میخواد مراقبت بکنه؟ دیگه کسی نمونده. لاتمات الوجوه سافرات و بالعویل دائیات و بعد العزه مزللات و الی مسرعک مبادرات. ببخشید یا صاحب ازام، من مضمون عرض میکنم. یه عده با لباسهای اسیری و ذلیل پا برهنه دارن میان به طرف قتلگاه و به سوی قتلگاه تو میشتابند. لا اله الا الله و شمر جالسون علا صدرک. چه صحنه ای میبینم، مولغان سیفه و علا نر. یه خنجر کوتاهی داره، نهرم تو عربی اینجا رو میگن نهرو. وقتی میخوان شتر رو ذب کنن اول اینجا رو سوراخ میکنن. قابزون قابزون علا شیبه کب یده. قد سکنت حواسک و خفیت انفاسک. برش کنید من قسمت آخرشو بخونم تمام شده. سید الشهدا علیه السلام مکرر از شمر آب طلب میکنه. هلال گوید وقتی آن جناب درخواست آب نمود، خود را نزد عمر صدر رساندم. گفتم حسین لحظات آخر عمر خود را میگذراند، اذن بده برای او آب ببرن. تو مقتل نوشته که شمر برمیگرده به بقیه میگه که بابا هیچ کدومتون عرضه ندارید حسینو بکشید، چون عمر سعد، چون ساعتها میگذرد. عمر سعد برمیگرده میگه بابا برین کارشو تموم بکنید. ملعون اول میره نمیتونه، دومی میره نمیتونه، سومی میره. شمر میگه کار هیچ کدومتون نیست، عرضه شما عرضه این کارو ندارید. هلال میگه من دیدم اینجوری خودم رسوندم به عمر سعد، گفتم میذاری آب ببرم؟ ملعون سکوت کرد. من سکوت او را موجب رضا دانستم. با عجله مشک کوچکی پر از آب کردم، به سرعت خود را به او رساندم. دیدم شمر از قتلگاه بیرون میآید. از من پرسید چه قصد داری؟ جریان را بازگو کردم. شمر گفت حسین را کشتم، تمام شد. گفتم چرا میلرزی؟ خب چرا میلرزی؟ خب شمر سر منور را به من نشان داد، گفت وقت جدا کردن سر، ناله زنی شنیدم، وا ولدا وا سمر.